فعلا احساس خطری بکنن که شاید فازای رو که گرفتن مورد تأخیر قرار بگیره به خاطر این مسائل سیاسی. ولی به هر حال کلا روشن نبودن وضع اقتصادی و سیاسی همیشه تاثیر میذاره بر روی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر.
گزارش و گفتگویی درباره پتروپارس. اما بار دیگر نوبت پخش خبرهاست از رادیو آزادی با مینا بهارمست.
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره آینده سیاسی افغانستان امروز در شهر بن با سخنرانی یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان آغاز شد. در این کنفرانس از 4 گروه افغان با عناوین ائتلاف شمال، قبرس، پیشاور و روم نمایندگان و مشاورانی حضور دارند. نمایندگانی از آمریکا، روسیه، ژاپن، کشورهای غربی، ایران، ترکیه و پاکستان و چند کشور دیگر به عنوان ناظر در این کنفرانس شرکت دارند. ریاست کنفرانس به عهده اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد است. وزیر خارجه آلمان در سخنان خود این کنفرانس را فرصتی بزرگ برای برقراری صلح و بازسازی افغانستان خواند. فرماندهان ائتلاف شمال در افغانستان میگویند قلعه جنگی را در نزدیکی مزار شریف از کنترل اسرای شورشی وفادار به اسامه بن لادن و طالبان خارج کردند. این افراد از روز یک شنبه سر به شورش زدند که در جریان آن صدها نفر از دو طرف کشته شدند. به گفته استاد عطا از فرماندهان ائتلاف شمال تمامی طالبان افغان خلع سلاح شدند و همه شورشیان کشته شدند. ائتلاف شمال به خبرنگاران اجازه ورود به این محوطه را نداده است تا صحت و سقم این خبر روشن شود. فرانسه، ایتالیا و کانادا از قرقیزستان خواستند اجازه دهد از پایگاه‌های هوایی این کشور برای عملیات در افغانستان استفاده کنند. به گفته مقامات امنیتی قرقیزستان، پاسخ این درخواست بعد از مذاکرات عسکر آقایف رئیس جمهوری با مقامات روسیه در مسکو در روز جمعه داده خواهد شد. دو مرد مسلح فلسطینی که به روی مسافرانی در صف اتوبوس در شهر آفولا در شمال اسرائیل آتش گشودند توسط ماموران پلیس اسرائیل کشته شدند. بر اثر تیراندازی به سوی مسافران 3 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که کمی پیش از آن دو فرستادی ویژه آمریکا با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل درباره پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو کردند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران با حضور نیروهای پاسدار صلح زیر نظارت سازمان ملل در افغانستان مخالف است، چرا که این کار اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد و نقض تمامیت ارضی افغانستان خواهد بود. آقای آصفی افزوده است مسئولیت حفظ نظم و امنیت باید به عهده دولت انتقالی گذاشته شود. قرار است انتخابات استان گلستان جمعه 9 آذر ماه برگزار شود. 7 نماینده در انتخابات میاندوره‌ای به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. فرماندهی انتظامی استان گلستان اعلام کرده است 5000 نفر وظیفه حفاظت از صندوق‌های رأی را به عهده دارند. انتخابات این استان در حالی برگزار خواهد شد که رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای جبهه دوم خرداد توسط هیئت نظارت با اعتراضات وسیع و تلاش برای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات روبرو شده است. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام امشب طرح سفوریتی نمایندگان را در این زمینه بررسی کند. یک فیلمبردار تلویزیون سوئد در طالقان در شمال افغانستان به دست مردان مسلح کشته شد. اولف استرومبرگ 42 ساله به همراه 2 خبرنگار سوئدی یه دیگر و یک مترجم در خانه‌ای بودند که مورد حمله چند نفر که ظاهراً دزدان مسلح بودند قرار گرفتند. تاکنون 8 خبرنگار از موقع آغاز حملات نظامی به افغانستان کشته شدند. دفتر دادستانی بلژیک امروز اعلام کرد 2 نفر دیگر را که زن دست داشتن در ترور احمدشاه مسعود با آنها می رود بازداشت کردند. به گفته سخنگوی دفتر دادستانی بلژیک این 2 نفر در بروکسل بازداشت شدند و 12 نفر دیگر که دیروز صبح برای بازجویی به اداره پلیس برده شده بودند بدون اتهامی آزاد شدند. پلیس فرانسه هم میگوید 1 نفر را در پاریس و شخص دیگری را در شمال فرانسه بازداشت کردند. کنفرانس 3 روزه تدارک برای بازسازی افغانستان امروز در اسلام آباد آغاز شد. این کنفرانس مشترکاً توسط بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل و بانک آسیایی توسعه برگزار می شود. سازمان ملل متحد تقاضای 438 میلیون دلار کمک برای قربانیان فقر و مصائب طبیعی را در افغانستان و تاجیکستان کرده است. سازمان ملل میگوید میزان کمک‌های اهدایی به این دو کشور امسال کمتر از مقدار در نظر گرفته شده بوده است. یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان میگوید وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی به آنها اجازه نداده است راهپیمایی خود را امروز در کابل برگزار کنند. به گفته سریا پرلیکا، یونس قانونی به آنها گفته است که زنان باید برای این کار صبر داشته باشند. وزارت خارجه آمریکا میگوید تلاش میکند روسیه را متقاعد کند که از پیشنهادات این کشور برای تغییر نحوه تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل علیه عراق حمایت کند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، کالین پاول وزیر خارجه موضوع را با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه تلفنی مطرح کرده است. آمریکا خواهان تصویب قطعنامه‌ای است که واردات ابزاری را که می‌تواند استفاده نظامی داشته باشد به عراق محدودتر کند و در ازای از مقررات کنترل و کنترل واردات کالاهای غیر نظامی کاسته شود و سفارت تاجیکستان در کابل گشوده می‌شود. به دستور امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان سفارت این کشور در کابل به زودی آغاز به کار می‌کند. ایران و روسیه قبلا سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی کردند. تاجیکستان قبلا در افغانستان سفارت و یا کنسولگری نداشته است.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین بخش خبرها در پایان برنامه‌های امروز. بار دیگر باز می‌گردیم به افغانستان و تحولات مربوط به این کشور. کنفرانس بزرگ بن با شرکت گروه‌ها و شخصیت‌های افغان برای بحث و بررسی درباره سرنوشت آینده این کشور در جریان است. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی در آلمان درباره نشست امروز کنفرانس گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
ساعت 10 صبح امروز کنفرانس افغانستان در منطقه پترزبرگ در حومه شهر بن پایتخت سابق آلمان آغاز به کار کرد. از ساعت 9 صبح به تدریج 32 نفر اعضای 4 گروه نمایندگان افغان وارد محل برگزاری کنفرانس که زیر تدابیر شدید امنیتی قرار داشت شدند و در فضای دوستانه در سالن کنفرانس که به شکل میزگرد تنظیم شده بود جای گرفتند. حضور سه‌تن نماینده و نیز نمایندگانی با لباس محلی افغانی در سالن بسیار جلب توجه می‌کرد. دهها خبرنگار، عکاس و فیلمبردار با کمی فاصله از میز کنفرانس خود را برای گزارش لحظه به لحظه مراسم گشایش این کنفرانس که سخنرانان آن را کنفرانسی تاریخی نامیدند آماده می‌کردند. لحظاتی بعد اختر ابراهیمی و فرانسیس بندل نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و نیز یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان وارد سالن کنفرانس شدند و در کنار نمایندگان کنفرانس قرار گرفتند. افتتاح یوشکا فیشر از طرف کشور میزبان کنفرانس به نمایندگان خوش آمد گفت و از جمله اظهار داشت:
Now you have to shoulder your responsibility to pave the way for a peaceful political future for your nation, a way which reflects your society's diversity and tradition, and which will be acceptable to all Afghans. It is up to you, the representatives of the Afghan people, to seize this historic moment. Germany.
اکنون شما نمایندگان افغان در برابر این مسئولیت قرار دارید که راه یک آینده سیاسی صلح‌آمیز را برای کشورتان هموار سازید، راهی که بازتاب دهنده سنت‌ها و همه تنوع‌ها و گوناگونی‌های ملی شما باشد، راهی که قابل قبول برای همه افغانان باشد. اکنون این دسته به شما، به شما نمایندگان مردم افغانستان که این فرصت تاریخی را به کار گیرید. در راه جمهوری فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد آماده برای هر گونه کمک و همکاری دراز مدت هستند. پس از سخنرانی افتتاحیه یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان، اکثر ابراهیمی به خواندن پیام کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خطاب به کنفرانس افغانستان پرداخت. عنوان این پیام فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح و آشتی ملی در افغانستان بود.
You who are taking this responsibility must show unprecedented courage and leadership. You must place the interests of your people first, above all other concerns. Only then will this process, this attempt to break the cycle of misery and destitution,
از شما نمایندگان که در این کنفرانس شرکت دارید انتظار می رود که با اتکای شجاعت و توان رهبری شایسته علایق و خواستهای ملی خود را در صدر همه مسائل قرار دهید. فقط در این صورت است که می توان به دور باطل فقر، محرومیت، جنگ و خشونت در افغانستان پایان داد و در استفاده از این فرصت تاریخی به دست آمده برای دستیابی به صلح و آشتی ملی موفق شد. پس از پیام دبیر کل سازمان ملل محمد یونس قانونی، سخنگوی جبهه متحد شمال و یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس آغاز به سخن کرد و از جمله گفت:
ما به نمایندگی از هیئت معیتی خود از تلاش‌های کشور دوست آلمان زمین سازی برای جمع‌آوری و همایش افغان‌ها برای فتح روی قضیه و بحران 23 ساله افغانستان تسهیلاتی را که فراهم کردن و زمین سازی را که انجام دادن اظهار قدردانی و تشکر میکنم. از تلاش ها و مسائی جمیله سازمان ملل متحد و تلاش های پیگیری که شخصیت های مختلف من جمله آقای ابراهیمی و آقای وندرل در عرصه های مختلف تلاش بخش دادن اظهار تشکر میکنم.
چهار گروه نمایندگی شرکت کننده در کنفرانس افغانستان عبارتند از نمایندگان گروه جبهه متحد شمال شامل 11 نفر، نمایندگان گروه روم که بر محور محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان شکل گرفته است شامل 11 نفر، نمایندگان گروه پیشاور که بیشتر به عنوان نمایندگان اقوام پشتو تلقی می شوند شامل 5 نفر و نمایندگان گروه قبرس که به عنوان نمایندگان گروه های از مهاجران در کنفرانس شرکت می کنند شامل 5 نفر. از جمع 32 نفر نماینده 3 نفر زن هستند.
شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو آزادی و کنفرانس افغانستان در بن. اما دقایقی پیش همکار دیگر ما ژان خاکزاد با استاد عالمی بلخی، یکی از فرماندهان نیروهای جبهه متحد ضد طالبان، در حومه شهر مزار شریف گفتگویی داشت درباره پایان یافتن شورش زندانیان خارجی متحد طالبان در قلعه جنگی در 40 کیلومتری این شهر. با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
این از ایران با سوی استفاده از آزادی که نیروهای دولت اسلامی افغانستان برای اینا خواهش شده بودند دست به عمل شورش دادن. ابتدا یک عمل انتحاری انجام دادن در روز اول، روز شنبه، دو نفر از قماندانان دولت اسلامی اسدالله مسرور و جنرال نادرعلی خان شهید شد. در این حال بازم با اینا با خونسردی برخورد شد، در جابجا شدن در زندان قلعه جنگی. فرداش که عبارت از پری روز باشه، در جریان بازرسی اسرا اینا حمله کردن، سلاح‌های محافظینی که از اینا محافظت میکرد اینا گرفتن و با اون سلاحی که به دست آوردن شورش را شروع کردن. جنگ و درگیری در داخل قلعه و متاسفانه در همون نزدیکی یک دیپوی مهمات و سلاح اینا بود، اینا خودشان را به اونجا رساندن و در نهایت درگیری شروع شد. سه روز درگیری دوام پیدا کرد. یک تعداد زیادی از قطعات دولت اسلامی افغانستان در اطراف قلعه مستقر شدند. اینا اطراف قلعه رو محاصره کردن و درگیری و زد و خورد ادامه پیدا کرد. در جریان از این درگیری نزدیک 300 نفر از نیروهای دولت اسلامی افغانستان زخمی شدن و تعدادی هم کشته. و طالبا که اسرایی که در اونجا بودن، چچنیا و عربا و پاکستانیا، نزدیک 500 نفر بودن. یک تعدادی هم نکردن و موفق به فرار شدن، بقیهشان تا آخر مقاومت کردن، چون تا آخر دست از مقاومت بر نداشتن و لجاجت به خرج دادن، مجموعی اونا همونجا کشته شدن.
استاد بلخی، آیا تعداد کشته شدگان مشخص شده؟
البته در همین ساعت آخر روز این شورش سرکوب شد و غایله خاتمه پیدا کرد. هنوز آماری از تعداد کشته شده ها تهیه نشده. تعدادی اندکی از اینا فرار کردند. بیش از 400 نفر در اونجا بود، احتمالاً امی حدود کشته شده باشند.
استاد بلخی، وضع اسرای طالبان، اسرایی که افغانی هستند و به سوی شهر مزار شریف برده شدند، وضع اونها چگونه خواهد بود؟
البته قبلا از طرف دولت اسلامی افغانستان عفو عمومی اعلان شد. کسانی که مقاومت نکردند بدون مقاومت خودشان را تسلیم جبهه متحد و نیروهای دولت اسلامی کردند. اینا خود طبعا مشمول عفو خواهند بود. یک تعداد کسایی که مشخصا امکان دارد در لیست جنایتکاران جنگی باشه و بحث جدای خودش را دارد، اما چچنیا، عربها، پاکستانیا، تروریستهای خارجی که در این جمع هستند قرار است که در ارتباط با سرنوشت اونا با سازمان ملل متحد مشوره شود و سازمان ملل تصمیم بگیرد.
گفته های یکی از فرماندهان نیروهای جبهه متحد ضد طالبان را میشنیدیم درباره شورش زندانیان خارجی متحد طالبان در قلعه‌ای در 40 کیلومتری مزار شریف. اما برهان الدین ربانی، رئیس دولت اسلامی افغانستان، به دعوت وزیر دفاع امارات متحده عربی به دبی سفر کرده است. از دیگر سو، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بامداد سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان گرد هم آمدند تا پیامدهای حمله نظامی آمریکا به افغانستان را بررسی کنند. فریده رهبر در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
بامداد سه‌شنبه وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر، جهت بررسی تحولات در منطقه در مسقط پایتخت عمان تشکیل جلسه دادند. این نخستین نشست مشترک وزیران خارجه مسعود پس از آغاز حمله نظامی آمریکا به پایگاه‌های اسامه بن لادن و طالبان در افغانستان به شمار می‌رود. در مسقط گفته شد که هدف از برگزاری این کنفرانس یک روزه بررسی اوضاع جاری در منطقه در ارتباط با تحولات مربوط به افغانستان و آینده نظام سیاسی در این کشور خواهد بود. این کنفرانس همچنین قرار است جدول کار کنفرانس سران شش کشور مذکور را که در آخر دسامبر در مسقط تشکیل می شود تهیه کند. کنفرانس مسقط در حالی برگزار شده است که یک روز پیش از آن برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، به عنوان رهبر جبهه متحد شمال با محمد بن راشد، وزیر دفاع امارات، در دبی دیدار کرد. این دیدار به دعوت وزیر دفاع امارات صورت گرفته است. در مورد جزئیات مورد گفتگو در این دیدار، گزارشی رسمی از سوی مسئولان امارات منتشر نشده است. امارات و عربستان تنها کشورهای عربی به شمار می روند که حکومت طالبان را به رسمیت می شناختند. خالد قاضی، دبیر سیاسی روزنامه الوطن چاپ عمان، در مورد برگزاری کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسقط به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید:
لا شك ان ما حدث في بعد يعني 11 سپتامبر من اعمال
بی‌تردید پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر بر کشورهای عرب خلیج فارس نیز تاثیر گذاشته است. کنفرانس مسقط برای بررسی این پیامدها و اتخاذ موضعی مشترک از سوی شرکت کنندگان در این کنفرانس در ارتباط با اوضاع جاری در منطقه. خالد قاضی، دبیر سیاسی روزنامه عمانی الوطن، در این مورد که تحولات در افغانستان از چه نظر برای کشورهای عرب خلیج فارس اهمیت دارد، میگوید:
في حالة ترقب لما ستسفر عنه الحملة الأمريكية لما يسمى ضد
کشورهای عرب منطقه این تحولات را به دقت دنبال می کنند، به ویژه اقدامات آمریکا را علیه تروریسم. امنیت افغانستان می تواند برای این کشورها مهم باشد، همانطور که هرج و مرج در افغانستان می تواند بر امنیت در منطقه نیز اثری منفی داشته باشد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما در خاورمیانه همزمان با تلاش‌های فرستادگان واشنگتن برای پایان دادن به بحران میان فلسطینیان و اسرائیل، بعد از ظهر سه‌شنبه دو اسرائیلی بر اثر تیراندازی دو فلسطینی در شمال اسرائیل کشته شدند و نزدیک به 50 نفر دیگر هم مجروح شدند. این در حالی است که اسرائیل سحرگاه سه‌شنبه نیروهای خود را از منطقه جنین در کرانه باختری رود اردن خارج کرد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در حالی که هیئت اعزامی واشنگتن در تلاش است راهی برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بیابد، دو فلسطینی با گشودن آتش کلاشنیکوف در آفولا در شمال اسرائیل، دو اسرائیلی را کشته و نزدیک به 50 اسرائیلی دیگر را مجروح ساختند. تیراندازی به سوی شهروندان اسرائیلی در یک بازار روز و در نزدیکی ایستگاه اتوبوس در آفولا روی داد. دو فلسطینی مذکور در اثر تیراندازی متقابل پلیس اسرائیل کشته شدند. قتل دو اسرائیلی و مجروح شدن نزدیک به 50 تن دیگر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که اسرائیل سرانجام نیروهای خود را از منطقه فلسطینی جنین در کرانه باختری رود اردن خارج ساخت. این در حالی است که بامداد امروز آنتون زینی، مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، و ویلیام برد معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه با اعضای هیئت دولت اسرائیل و سپس به طور جداگانه نیز با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. این دو فرستاده واشنگتن قرار است روز چهارشنبه با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی نیز دیدار کنند. هدف از این دیدارها که پیش بینی می شود در روزهای آینده نیز تکرار گردد، انجام مذاکره برای فراهم ساختن زمینه پایان دادن به بحران 14 ماهه میان فلسطینی ها و اسرائیل عنوان شده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
باز می‌گردیم به ایران و این بار به اقتصاد می‌پردازیم. با قانون کار جمهوری اسلامی چه باید کرد؟ شماری از کارشناسان و دانشگاهیان ایرانی آشکارتر از همیشه بر کاستی‌های این قانون انگشت می‌گذارند و آن را سدی در برابر توسعه اقتصادی کشور می‌دانند. در عوض سخنگویان اتحادیه‌های کارگری به دفاع از قانون کار کنونی پرداخته، منتقدان آن را هوادار سرمایه‌داری معرفی می‌کنند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به مواضع موافقان و مخالفان قانون کار.
در همه کشورها توسعه یافته یا در حال توسعه، قانون کار با ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعیش حساسیتی ویژه دارد و سخن گفتن و نوشتن درباره آن معمولاً با ملاحظات فراوان همراه است. قانون کار ایران نیز که در 1369 خورشیدی به تصویب رسید، در آغاز از یک حریم امنیتی نسبتاً گسترده برخوردار بود یا دست کم انتقاد از آن با احتیاط فراوان انجام می گرفت. این برخورد احتیاط‌آمیز اخیراً تا اندازه زیادی رها شده و منتقدان آشکارتر از همیشه قانون کار کنونی را یکی از موانع اصلی بر سر راه رشد اقتصادی کشور می دانند. این انتقادها طبعاً با واکنش سرسختانه هواداران قانون کار روبرو شده که بخش عمده آنها به سندیکاهای کارگری مجاز در جمهوری اسلامی تعلق دارند. این کشمکش که در صفحات اقتصادی بسیاری از رسانه‌های تهران بازتابی وسیع یافته، در چند روز گذشته به شبکه رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا کشیده شده که بعد از انتشار نظریات کارشناسی درباره کاستی‌های قانون کار جمهوری اسلامی، دیروز دوشنبه در پاسخ نامه سرگشاده خانه کارگر را به مدیر عامل ایرنا منتشر کرد. منتقدان و هواداران قانون کار جمهوری اسلامی چه میگویند؟ خلاصه کنید. منتقدان میگویند که این قانون اصولا کارفرما را دشمن کارگران فرض کرده و به نام دفاع از حقوق کارگران سازماندهی واحدهای تولیدی را با 1001 مانع روبرو کرده است. قانون کار از دیدگاه منتقدین آن گستره‌ای بسیار وسیع دارد و در ماده اول خود کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی صنعتی، خدماتی و کشاورزی را پوشش می‌دهد. حالان که بخش‌های مختلف اقتصادی قوانین کار ویژه خود را طلب می‌کنند. منتقدان می‌افزایند که دفاع یک جانبه قانون کار از کارگران اعمال مدیریت در واحدهای صنعتی را غیر ممکن کرده، توان انعطاف این واحدها را با شرایط در حال تغییر از میان برده و تعهدات بیشماری را بر کارفرما تحمیل کرده است. با قانونی این چنین سرمایه گذاری و کارآفرینی ناممکن می شود و سرمایه گذار خارجی به ایران پشت می کند. حاصلان که لشکر بیکاران انبوه و انبوهتر می شود و کارفرمایان از ترس قانون کار جرأت استخدام کردن را ندارند. در پاسخ اتحادیه خانه کارگر در نامه سرگشاده خود به مدیر عامل ایرنا می نویسد که انتقادها از موضع سیاسی کاری انجام می گیرد و معطوف به تقویت بنیانهای سرمایداری وحشی است. همان اتحادیه می افزاید که قانون کار جمهوری اسلامی کماکان قابل دفاع است و حقوق مصرح در آن تنها بخشی کوچک از همه حقوقی است که جامعه کارگری صلاحیت دریافت آن را دارد. خانه کارگر بر این باور است که منتقدین قانون کار تنها می‌خواهند به بهای فدا کردن حقوق کارگران هزینه‌ها را کاهش دهند تا راه پیوستن ایران را به سازمان جهانی تجارت باز کنند و زمینه رقابت این کشور را در بازارهای جهانی فراهم آورند.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، با گفتار اقتصادی روز کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز نزدیک می‌شویم، ساعتی که اختصاص به برنامه‌های فرهنگی دارد و در آن نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ما باشید و تا آغاز ساعت سوم با هم به موسیقی بدون کلام از شاهین و سپهر گوش می‌کنیم. قطعه موسیقی با عنوان پرشیا.